سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. وزارت دفاع بریتانیا از خواستش در مورد پناهجویان افغان که در آن کشور پناه بردن مجبور به عذرخواهی شده. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، وزارت دفاع این کشور از افغان‌ها خواسته بود که اگر خواهان پناهندگی در بریتانیا هستند باید اسنادشان از سوی حکومت طالبان تایید شود. در گزارش تحقیقی روزنامه اندپندنت آمده که پناهجویان افغان برای تایید سند تولد و نکاح‌نامه به مهر حکومت فعلی افغانستان نیاز دارند. دان جارویس نماینده پارلمان بریتانیا از حزب کارگر که در افغانستان خدمت کرده گفته است که چنین حکم به آن معناست که افغانها سند مرگ خود را امضا کنند. روزنامه تلگراف دیروز به نقل از وزارت دفاع بریتانیا گزارش داد که گفته است به خاطر برخی اشتباهاتی که در مورد اسناد افغانها رخ داده عذرخواهی می کند. یک رسانه پاکستانی از توافق این کشور با افغانستان در مورد آغاز خدمات بس مستقیم میان پشاور و جلال آباد خبر داده. روزنامه اکسپرس تریبیون دیروز به نقل از برخی منابع گزارش داد که این توافق در جریان نشست اخیر از سوی گروه هماهنگی بین المللی که خواهان بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان است صورت گرفته. بر اساس تفاهم، یک ترمینال بسها در تورخم و یکی هم در جلال آباد ساخته خواهد شد. افغان‌ها در بیش از 4 دهه گذشته رفت و آمد زیاد به پاکستان داشتند که بیشتر آن به صورت غیر قانونی بوده است. سازمان صحی جهان میگوید در جریان ماه فوریه امسال بر حدود 2.3 میلیون تن از شهروندان افغانستان واکسن بیماری کووید 19 را تطبیق کرده است. این سازمان دیروز در توییت گفت که از میان واکسن شده ها بیش از 1.2 میلیون تن آنها زنان بودند. به گفته سازمان صحی جهان، برنامه تطبیق واکسن ماه گذشته در 17 ولایت افغانستان راه اندازی شد. این سازمان در یک توییت جداگانه گفته که با تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان برای محو این بیماری در افغانستان ادامه خواهد داد. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان میگوید که امروز 15 میلیون دلار را از طریق داوطلبی به فروش میرساند. این بانک دیروز در توییت گفت که شرکت‌ها، بانک‌های تجارتی و صرافها که شرایط را تکمیل کنند در داوطلبی سهم گرفته می توانند. از دوشنبه گذشته به این سو افغانستان بانک 49 میلیون دلار را به فروش رسانده. پلیس پاکستان اتهام‌های تروریسم را علیه عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، و 17 تن از افراد نزدیک به او ثبت کرده است. در این اتهام‌ها نام‌های شماری از هواداران عمران خان که روز شنبه در درگیری‌ها با پلیس دخیل بودند نیز شامل ساخته شده. در حالی که در این روز خان راهی محکمه اسلام آباد شده بود، هواداران او با پلیس درگیر شدند. عمران خان با فروختن تحفه‌های دولتی که در زمان صدارتش دریافت کرده بود متهم شده. خان اتهام‌ها بر خودش را رد کرده و گفته که این اتهام‌ها انگیزه سیاسی دارد. و مقام‌های ایران می‌گویند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور، دعوتنامه رسمی را از ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی دریافت کرده. محمد جمشیدی، معاون لوی دریستیز ایران، دیروز در توییت گفت که رئیسی دعوت شاه عربستان را برای دیدار از آن کشور پذیرفته است. جمشیدی افزوده که رئیس جمهور ایران و شاه سعودی در مورد تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. روابط ایران و عربستان سعودی در 7 سال گذشته در پایین‌ترین سطح قرار داشته. دو کشور مذاکرات را به میانجیگری چین آغاز کردند و در نتیجه توافق برای از سرگیری روابط دیپلماتیک حاصل شده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. مقام های ایالات متحده و قطر درباره حمایت از زنان و دختران در افغانستان گفتگو کردند.
هر قدر واکنش زیاد شد، هر قدر دادخواهی زیاد شد، خشونت ها افزایش پیدا کرد، محدودیت ها بیشتر شد. ما نمیتونیم بگوییم که در کوتاه مدت ما شاید یک تغییر میباشیم.
یک فعال حقوق زن بود، گفتگویی داریم با او که تا دقایق دیگر پخش می شود. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در کنار وضع محدودیت های طالبان، افزایش فقر و نادری نیز بر تجلیل از نوروز 1402 در افغانستان سایه افگنده.
امسال کسی هستن که بخدا اقتصاد نیستن، ما نمیتونیم سنسه تحریده بکنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، من ستار فروخ میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 29 مای هود سال 1401 خورشیدی و 20 مای مارچ سال 2023 میلادی است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در مورد کار و آموزش بانوان افغان با نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد گفتگو کرده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه قطر، در این دیدار در مورد راه‌های حمایت از حقوق زنان در افغانستان نیز گفتگو صورت گرفته. همزمان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بدون آن که در مورد سرگیری درس پانتون‌ها برای دختران چیزی بگوید، در نشست در کابل گفته که یگانه مشکل آنها کند بودن امور اداری است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه قطر از دیدار شیخ عالی بن احمد بن سیف السانی نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل متحد با رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه دیروز این وزارت در دیدار دو مقام در مورد وضعیت افغانستان و تازه‌ترین تحولات در این کشور گفتگو صورت گرفت. شیخ عالی و رینا امیری همچنان در مورد راه‌های حمایت از حقوق زنان افغان به ویژه در بخش آموزش گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در مورد این دیدار ارائه نشده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این حال صدای یک دختر افغان به نام مستعار فرهانه را نشر کرده که گفته است از همه این مردم می‌خواهد که دختران افغان را با آن رویاهایی که دارند فراموش نکنند. فردا مصادف است با اول سال 1402 هجری خورشیدی. انتظار می رود دروازه مکتب ها در افغانستان گشایش یابد، اما تا اکنون در مورد اجازه دادن به دختران بالاتر از صنف ششم برای آموزش در مکتب ها از سوی طالبان تصمیم گرفتن نشده. در بیش از 1.5 سال گذشته بعد دانش آموزان دختر در مکتب های متوسطه و لیسه در افغانستان اجازه آموزش دادن نشده است. علاوه بر مکتب ها، حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی محدودیت وضع کرد و دروازه پوانتون ها را برای دانشجویان دختر بست. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان دیروز در نشست خبری کمیسیون اصلاحات اداری در کابل بدون آنکه از تصمیم در مورد آموزش دختران در پوانتون ها چیزی بگوید از چالش یادآوری کرد که این وزارت با آن روبرو است.
در سفرهایی که با ولایت‌های مختلف و در دیدارهایی که با استادان، معاصلان و مراجعین داشته ایم، یگانه شکایت و مشکل همین بوده که امور کاری ما خیلی معطل می شود. مقرری یک استاد ماها وقت می گیرد، صدور دیپلم معاصل ماها وقت می گیرد، یک کار جزئی چندین هفته طول می کشد.
اقدام ها و محدودیت های طالبان در مورد کار آموزش زنان و دختران در افغانستان همواره با نگرانی های جامعه جهانی همراه بوده. طالبان این نگرانی ها را بیجا می دانند، اما اداره ها و نهادهای حقوق بشری می گویند که طالبان در مورد زنان از گفتن حقایق چشم پوشی می کنند. پیش از این روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در روز همبستگی زنان جهان در 8 مارچ گفته بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افغانستان به سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان مبدل شده است.
افغانستان سال 1401 خورشیدی را بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب ها سپری کرد. اکنون دختران در انتظار قرار دارند که سال نو برایشان چگونه خواهد بود. آسیتا نژند، فعال حقوق زن، به این باور است که با توجه به اقدام های طالبان تغییر در کوتاه مدت قابل تصور و پیش بینی نیست. جاوید نعیمی با بانو نژند گفتگو کرده و نخست پرسیده که در مجموع سال تعلیمی 1401 برای دختران دانش آموز در افغانستان چی معنایی داشت.
سال 1401 برای دختران افغانستان سال تأسف بار و میتونیم بگویم که در 20 سال یا 22 سال اخیر بدترین سال بود که صدمه وارد به زنان افغانستان به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان در کل بر نیم نفوس افغانستان وارد ساخت و این بدون شک نگرانی های خود در پی داشت و اکثریت دخترها متاسفانه که همو انگیزه و شور و اشتیاق را که به هدف خود به زندگی خود داشتن همه را از دست دادن.
و بانو نژن فکر میکنین تا کدام حد دشوار بوده تحمل کردن این سال و بزرگترین چالش ها در برابر زنان و دختران کدام ها بوده؟
در این مدت بیش از 1.5 سال برای بانوان افغانستان شدیدن آسیب ها وارد شد. از جمله میتونیم بگویم که اینا از به طور کلی از جامعه حذف شدن، از فعالیت در بخش سیاسی اقتصادی اجتماعی حذف شدن و اینا حضورشان در جامعه کمرنگ شد. حالا اگر تصور کنین که یک زن افغان باشین در چه حس و احوال خواهد بودین که همه درها برویتان بسته است و شما فقط میتونین نفس بکشین و زندگی کردن نتونین. دیگه بدون شک یک سال بسیار زیاد بعدی بر زنان افغانستان بود. در پهلوی از این موارد همی عامل و همی سیاست ها باعث شد که زنان و دختران افغانستان مورد خشونت های زیاد قرار بگیرند. ما شاهد خودکشی ها، ازدواج های اجباری، حتی ازدواج های خود افراد مارد اسلامی با هستیم که اجباراً ازدواج ها صورت می گرفت. فقر شدید، چون اکثریت دختر خانم ها و زن ها نانوارای خانواده بودن. 22 سالی که در افغانستان جنگ صورت گرفت اکثریت خانواده ها همو سرپرست خود از دست دادن. بدون شک اینا همی زن ها بودن که نانوارای خانواده بودن و متاسفانه که اینا زمانی که از کار محروم شدن خودتان تصور کنید که خانواده در چه حال احوال خود بود. در پهلوی از این موارد فقر بیشتر شد، تعداد اطفال کارگر در روجاده ها بسیار زیاد شد. حتی میتونیم بگویم که اکثریت خانم ها به گدایی دست دادن، ناگزیر شدن و ناچار شدن. خب حالا میتونیم که بگویم که یک وضعیت بسیار زیاد خراب و وضعیتی که واقعا نگران کننده است برای مردم افغانستان بالای از اینا حاکم شده.
خب با همه خواستای جامعه جهانی و مردم افغانستان سال 1401 همی گونه گذشت، آیا سال 1402 با اندک امیدواری برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران همراه خواهد شد؟
ما میبینیم که هیچ نوع تغییری در سیاست های امارت اسلامی نو وارد نکردن و این خود نشان دهنده از ایناست که امارت اسلامی در حال تغییر نیست. و با باور من همه است که هر قدر واکنش زیاد شد، هر قدر دادخواهی زیاد شد، خشونت ها افزایش پیدا کرد، محدودیت ها بیشتر شد، بنابراین ما نمیتونیم بگویم که در کوتاه مدت اینا ما شاید یک تغییر بودیم می باشیم و یا کدام امیدواری برای ازی که اگر در آینده نزدیک صورت بگیرم ما شاهد نخواد بودیم. اما من امیدوار برای ازیستم که زنان افغانستان بسیار زنان مبارز و شجاع هستن. اینا توقع می است که کوشش کنن که مقام باشن و این مشکلات و این بدبختی ها بالاخره تمام شده نیست و از ما اهداف و انگیزه و نظریات که دارن اونا را ادامه بدن و انشالله که تاریخ ثابت کرده که هیچ نظام استبدادی ابدی نبوده. بنابراین ما میخواهیم که اینا همیشه با انگیزه باشن و روحی خود از دست ندن و به همی انگیزه و همی روحی خود بر دیگران هم انتقال بدن.
آزیتا نژند فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:43 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. در گزارش همچنان میشنوید که برخی از خانواده ها در بامیان میگویند که به دلیل افزایش ناداری نمیتوانند از نوروز 1402 مثل سابق تجلیل کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با آنکه جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته، باز هم تماس‌هایشان با برخی کشورها اساس رسمی دارد. مولوی امیرخان متقی در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، همچنان طالبان گفت که به بسیاری از سفارت‌های افغانستان در بیرون از این کشور دیپلمات‌های طالبان اعزام شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که تماس‌ها و رابطه مقام‌هایشان با بسیاری از کشورهای جهان جنبه رسمی دارند. امیرخان متقی در گفتگوی با رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان که دیشب نشر شد، گفت که سفارت‌های کشورهای مختلف در کابل باز هستند و در عین حال سفارت‌های افغانستان در کشورهای خارجی هم به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. متقی در مورد این که چرا حکومتشان در بیش از 19 ماه گذشته به رسمیت شناخته نشده پاسخ داد.
می دانید که جهان اکنون به یک خانه مبدل شده. مسائل خرد زیاد است. با ما یعنی افغانستان طی 20 سال گذشته نزدیک به 50 کشور جنگیدند. اگر اکنون آنها جلوتر می آیند، گام های تدریجی ممکن را به اجرا می گذارند. برخی کشورهای دیگر هم ملاحظات دارند.
امیرخان متقی جزئیات بیشتر نداد که این ملاحظات چیست، اما از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 با افزایش محدودیت‌های آنها جامعه جهانی خواهان دادن حق کار و آموزش برای زنان و دختران شده و همواره خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. عزیزالدین معارج آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان به این باور است که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با اصول و منشور سازمان ملل متحد برای بر رسمیت شناختن حکومت‌ها موافق نیست.
نایلان شده جهان تقریبا بعضی کشورها امارات اسلامی را بر رسمیت شناختن، چون عملا سفارت‌های خود دار و دیپلمات‌های طالبان را هم به پذیرفتن در کشورشان. اما اگر به کنوانسیون‌های بین‌المللی مراجعه شود، مشروعیت داخلی، مشروعیت بین‌المللی بر رسمیت شناختن دولت و بعد ایجاد روابط در اون صورت اصولی خواهد بود. غیر از اون در شرایط فعلی ما گفته می‌تونه اگرات استثنایی وجود داره که این پیوه و این تعامل با جهان پیش می‌رود.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان نمایندگی های سیاسی افغانستان را در خارج از این کشور که با آنها کار می کنند به دو دسته تقسیم کرد. یکی سفارت هایی که خود طالبان با آن نماینده فرستادند و دوم سفارت هایی که دیپلمات های نظام جمهوری در آن حضور دارند، اما آنها ارتباطشان را با وزارت خارجه طالبان در کابل برقرار کردند. امیرخان متقی افزود که دیپلمات های آنها تنها با سفارت های افغانستان در ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و مالزی فرستاده شدند. او همچنان از سفارت های افغانستان در جمهوری چک، مصر و اندونزیا به عنوان مکان هایی یاد کرد که با دیپلمات های نظام گذشته فعالند و به گفته متقی تحت فرمان کابل قرار دارند. در حال حاضر مقام‌های سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان بر رسمیت شناختن و تعامل با طالبان را مشروط بر رعایت حقوق زنان و دختران به ویژه در بخش کار و آموزش می‌دانند، موردی که گفته می‌شود تا اکنون طالبان برای آن کار نکردند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور، روند ایجاد نهادهای خیریه داخلی نیز بیشتر شده. برخی از این نهادها به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان دادند. اما برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند با آنکه نهادهای زیادی به منظور توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت میکنند، اما آنان تا کنون هیچ گونه کمک دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش.
حالا گلانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرد.
نجیبه نام دارد و در شهر مزار شریف زندگی میکند. او میگوید که شوهرش بیمار است و خودش سرپرستی خانواده چهار نفریش را به عهده دارد. نجیبه به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی به شمول نهادهای خیریه به او کمک نکرده و حالا که رمضان نزدیک است خواستار توجه نهادهای خیریه است.
نانوار خانه هستم، شوهرم مریض است، دو دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض هستم، خانه مردم کار میکردم، باز حالا گلانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرد. آنقدر از زندگی خسته شدیم، بعض روزا میشه که می خودم خیبرم خدا زیر یگان موتر پر.
یکی از بازنشستگان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید دو سال میشود حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
از مدت دو سال به این طرف است که ما در انتظار همه اجرای معاش بودیم، اما تا کنون معاش ما اجرا نشد. زمستان هم به شکل بسیار دشوارش تیر کردیم. حال مشکل روزمره گرفتار هستیم. کمک ها که صورت میگیره به شکل بسیار همونطور مخلصانه و عادلانه صورت داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی مردم، شماری از افراد با ایجاد نهادهای خیریه ادعا میکنند که هدفشان کمک به مستحقین است. یکی از این نهادها به نام مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق که امسال در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، با تازگی فراخوان جمعوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان داده است. یلدا عظیمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت هدفشان جمعوری کمک ها و توزیع آن به مستحقین است.
پول را که به خاطر این مسئله به مصرف رساندیم شاید مصارف دو سال سه سال اولاد ما میشد، اما ما این کار نکردیم. هم خواستیم که دست مردم خود بگیرم، با مردم خود همکار باشم. خب متاسفانه بعض مشکلات در بعض مؤسسات که استفاده جویی کرده وجود داره که اعتبار دونرهای بیرونی هم نظر به می دلایل سلب شده.
صمیم نوری مسئول مؤسسه خیریه امام جواد که ادعا میکند این نهاد از 4 دهه به این سو در بخش امدادرسانی در افغانستان فعالیت دارد، درباره چگونگی توزیع کمک ها به نیازمندان توضیح میدهد.
وقتی که یک خانواده تماس میگیره، اولا که بر از او یک فرم راجسترشن انداخته میشه و بعد از او بررسی حضوری صورت میگیره، خانش دیده میشه، نتایجی که به حساب از او بررسی به دست میاد و فرم گزارشش نوشته میشه و بعد از گزارش نویسی شامل کمک رسانی میشه.
مسئولان نهادهای خیریه میگویند که کمک ها را بیشتر از افراد ثروتمند، تاجر و یا مؤسسات بزرگ امدادرسانی به دست می آورند و به نیازمندان توزیع می کنند. فرید احمد یکی از افغانها در جرمنی میگوید پولهایی را که از افراد ثروتمند و خودشان جمع آوری می کنند، در برخی موارد آن را به هدف کمک به مستحقین با مؤسسه های خیریه در افغانستان تسلیم میکنند.
ما افغان ها بعضی وقت از طریق دوستای خود پول جمع آوری میکنیم، گاهی از طرف مؤسسات خیریه و بعضی وقت از طریق خود به مردم افغانستان که مستحق هستند کمک میکنیم. امید داریم که این کمک ها به افرادی که واقعا مستحق هستند برسند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در سال جاری میلادی 28.3 میلیون تن در افغانستان با کمک های بشر دوستان نیاز دارند.
بیشتر از خبر،
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. اکنون فرشته نگاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در شماره اخیرش مطلب را درباره محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران در افغانستان منتشر کرده. در آغاز مطلب قصه زندگی صفیه، یک دختر افغان بیان شده است. او در 15 آگست سال 2021 از پانتون فارغ می شد، اما خانواده‌اش نتوانست که در جشن فراغت صفیه شرکت کنند، زیرا در آن روز در شهر هرج و مرج بود و طالبان وارد کابل شدند. نویسنده مطلب صفیه 22 ساله را نماد از پیشرفت افغانستان در 20 سال گذشته دانسته است که تحصیل می کرد و می خواست کار کند. صفیه که اکنون 24 سال است به دیلی میل گفته که بسیار هیجان داشت و میخواست که با دو دوست صمیمیش در روز فراغت لباس گلابی رنگ به تن کند. او با 30 تن دیگر که بسیاریشان دختر بودند در رشته مدیریت تجارت تحصیل کرده. در مطلب میخوانیم که با وجود چالش ها، فرصت های آموزشی و کاری برای زنان در دو دهه گذشته در افغانستان فراهم بود، اما طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را نگذاشتند که به مکتب بروند. طالبان در اواخر ماه دسامبر پارسال پانتون ها را نیز برای دختران بستند. با این اقدامات طالبان صدها هزار دختر از آموزش متوسط و عالی در افغانستان محروم شدند. برخی از خانواده ها به کشورهای همسایه مهاجر شدند تا دخترانشان بتوانند درس بخوانند. روزنامه بریتانیایی اندیپندنت مطلب را در مورد افغانهای منتشر کرده که قبلا با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند و اکنون در زمینه مهاجرت به بریتانیا با مشکلات روبرو اند. در آغاز مطلب میخوانیم که بین افغانهای ناامید که از طالبان مخفی شدند، گفته شده است که در صورت میتوانند به بریتانیا سفر کنند که اسنادشان توسط طالبان تایید شود. در مطلب آمده که حکومت بریتانیا به متقاضیان گفته که بر اساس برنامه اسکان مجدد، اسناد تولد و نکاحت آنها باید به زبان انگلیسی ترجمه شود و توسط اداره هایی که اکنون در کنترل طالبانند مهر تاپ شود. نگوز پارلمان بریتانیا گفته که در حقیقت از این افراد خواسته شده که در پای حکم مرگ خود امضا کنند. هزاران نفر در افغانستان هنوز منتظرند که بر اساس برنامه حکومت بریتانیا در آن کشور اسکان داده شوند. برخی از افراد که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند بر رادیو آزادی اخیراً گفتند که زندگیشان در خطر است و از بریتانیا می‌خواهند که زودتر آنها را انتقال دهد.
برخی از خانواده ها در بامیان می گویند که به دلیل افزایش ناداری نمی توانند از نوروز 1402 مثل سابق تجلیل کنند. آنان می گویند که وضع محدودیت های طالبان هم موانعی را بر سر راه تجلیل از نوروز ایجاد کرده. بیشتر در این گزارش.
یعنی یک ما پیش آمادگی می گرفتیم که نوروز می آید. ما رسیم خانه تکانه داشتیم، فرشای خموشتیم، ما رسیم رقم لباس می کنیم، یعنی خود نوروز هم دیگه.
از دید شبانه باشنده ولایت بامیان نوروز 1402 مثل سالهای گذشته نیست.
اما امسال قسمی هستن که به خدا اقتصاد نیستن. ما نمیتونم که سنسه تجدیل کنم، نمیتونم که بولم یک جوره لباس بگیرم برای خود خود، برای خانواده، برای فامیل.
به تازگی برنامه جهانی غذا گفت که نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند که غذای بعدیشان را چگونه فراهم کنند. با اینکه 6 میلیون نفر یک گام از قطعی فاصله دارند. شبانه تا چند ماه پیش در یک سازمان غیر دولتی کار میکرد، اما اکنون بیکار است چون طالبان مانع کار زنان در سازمانهای غیر دولتی شدند. در کنار مشکل اقتصادی، محدودیت‌های طالبان هم از تجلیل از نوروز جلوگیری کرده. شبانه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پس نمیتونه که سمسه تجلیل کنه. دیگه وقتا که بود در بامیان در میراشیم دنده سخی بالا میکرد، اما به یه چند سال در این سال اصلا اون تو طالبا نمیمانه که چی کنه دنده سخی رو بالا کنیم. طالبا نمیمانه که ما باید اینجا میله بگیریم، جشن بگیریم، همراه فامیل خود گشت و گذار کنیم.
طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی در افغانستان به قدرت بازگشتند. چند بعد تعطیلات عمومی برای تجلیل از نوروز را لغو کردند. اما یک سخنگوی طالبان گفته بود که مردم می توانند از نوروز تجلیل کنند. اما بسیاری مردم می گویند که طالبان در بامیان خانواده ها به ویژه زنان را از رفتن به تفریگاه ها، رستوران ها، ساعت باستانی و شنیدن موسیقی ممنوع کردند. عارف مصطفوی از فعالان جامعه مدنی بامیان موافق است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تا جایی که من خودم شاهد بودم و در همسایگی ما مسجدی که است، یه روز وقتی گپاش یک قسمت از گپاش که متوجه شدم دقیقا همین گپ بود که ما از نوروز تجلیل نمی کنیم، ما تجلیل از نوروز به رسمیت نمی شناسیم و کسی که از نوروز تجلیل کنن و کافر است و در اسلام تجلیل از نوروز هیچ جایی نداره و هیچ جایی نامده.
از دید طالبان نوروز اساس شرعی ندارد. اما سازمان ملل متحد چند سال قبل نوروز یا اول ماه حمل برابر با 21 ماه مارس را به عنوان یک روز جهانی معرفی کرد. این سازمان گفته است که بیش از 300 میلیون نفر در مناطق گوناگون جهان از نوروز به عنوان آغاز سال نو تجلیل می کنند. در ادامه آمده است که بیش از 3000 سال است که نوروز در بالکان، حوزه دریایی سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، شرق میانه و سایر مناطق جشن گرفته می شود. بسیاری از مردم یادی می گویند که تجلیل از نوروز بخشی از یک آیین کهن در منطقه است و طالبان نمی توانند با وضع محدودیت فکر تجلیل از نوروز را از ذهن مردم پاک کنند. اما چرا تجلیل از نوروز مهم است؟ غلام نبی ساقی یک تن از فرنگیان به رادیو آزادی میگوید.
اهمیت نوروز به این خاطر مضاعف است که بخشی از تمدن و فرهنگ بومی منطقه است، از هیچ جای وارد نشده بلکه در همین جا شکل گرفته و در همین جا به پختگی رسیده و بر همین جا از طرف مردم تجلیل میشده و احترام میشده و قدر میشده. ما بر این جایگاه بسیار خاصی در فرهنگ و ادب و تاریخ و هویت ما داریم.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، مردم در بامیان که از ولایت نسبتاً امن افغانستان به شمار می رفت، با برپایی مراسم ویژه‌ای به پیشواز از نوروز می رفتند. صدها نفر از مناطق مختلف برای بازدید از بند امیر، تپه‌های سرسبز کوی بابا، دره‌های تفریحی و مکان‌های تاریخی بامیان به آن ولایت می‌رفتند. کاروبار دکانداران هم پر رونق بود، اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. سید داود که از 10 سال به این طرف در شهر بامیان دکان میوه خشک دارد، رادیو آزادی میگوید:
وضعیت اقتصادی مردم خو فعلا بخی صفر است. یک تعداد مردمایی که در حکومت قبلی کارمند بود فعلا بیکار است. یک تعداد چی فرار شد، نفوس نمانده، نفوس کم شده، کاروبار بسیار زیاد کم شده، چون مردم اقتصاد نداره. کاروبار که نباشه، در مردم که نبود، در دکاندار هم نیه. در حد یک 70-80% دکاندارا کسایی هست که شاید درو دسلاف نکنه.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. بار دیگر از همراهیتان سپاس. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم. با سایر برنامه های رادیو آزادی باشید.